با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما آقای رحیمی و دوستان عزیز شنونده. ادامه میدیم گفتار یکم همچنان از کتاب شیعه‌گری. شیعه‌گری چگونه پیدا شده با اجازتون.
لطف میفرمید. خواهش می‌کنم.
پس از عثمان پسرش محمد دعوی دری داشت. او نیز توقیع‌ها از ناحیه مقدسه امام ناپیدا بیرون می‌آورد و پولها از مردم گرفته به گفته خودش در توی خیک روغن به خانه امام می‌فرستاد. پس از او نوبت به حسین ابن روح نامی رسید. پانویس: خاندان نوبختی یا آل نوبخت از خاندانهای برجسته دیوان سالاران و پیشوایان دینی شیعی ایرانی هستند که نزدیک به 300 در ادب، دانش و کلام در دستگاه خلافت کوشا بودند. شاید هم این داوری دور از راستی نباشد که در گسترش آغازین شبکه پیروان شیعیان علوی و ایرانی سازی شیعیگری هیچ گروه و خاندانی به اندازه ایشان خدمت نکرده است. بزرگان ایشان پیشینه خیش را به گیو و گودرز افسانه‌ای می‌رساندند و راستی این است که در دوره ساسانی کسانی از ایشان در اخترشناسی، نجوم و دبیری جایگاهی در دربار و فرمانروایی می‌داشته و از دبیران آن دوره به شمار می‌آمدند. طهمورث یا نوبخت مجوسی زرتشتی نخستین کسی از این خاندان است که در دستگاه خلافت منصور عباسی به جایگاه بلندی در اخترشناسی رسید. فرزند او فرخشاد که او را با نام ابو سهل می شناسیم برجسته ترین اخترشناس دستگاه خلافت بود. از این خاندان ابو محمد حسن ابن موسی نوبختی همان است که کتاب فرق الشیعه را نوشت و دیگران در کلام و دبیری برجسته شدند و حسین ابن روح به نمایندگی از سوی امام ناپیدا نام‌آور شد. برخی را باور این است که او پایه‌گذار سازمان پیروان شیعی در ایران بوده و هر آینه دوراندیشی و سیاستمداری او نمی بود، باور به امام ناپیدا با درگذشت نماینده دوم پایان می‌یافت. شادروان عباس اقبال آشتیانی در کتاب نایاب خاندان نوبختی به ایشان پرداخته است. پایان پانویس. ادامه متن: پس از او محمد ابن علی سیمری یا سمری که همانا از ایرانیان می بوده درگردید. پانویس: ابوالحسن علی ابن محمد سمری درست است. من درباره او جز آنچه که در الغیبت توسی آمده و در تتمت المنتهای شیخ عباسی قومی و بهار الانوار مجلسی بازگو شده آگاهی های دیگری نیافتم و بر من آشکار نیست که کسروی بر پایه کدام بررسی می نویسد که همانا از ایرانیان می بوده. شاید اشارهش به حسین ابن روح نوبختی باشد که پیشتر از اون نام برده و شاید سمری را نشانی از باشندگی نیاکانش در شهر باستانی سمر در ایلام که جز ویرانه ای از آن بر جای نمانده دانسته است. به هر روی این سمری آخرین نماینده امام ناپیدا بود و به هنگام مرگ جانشینی را به جای خود ننهاد. سالی پس از مرگش کسانی توقیعی را پخش کردند که می گفتند آخرین دستورنامه امام به نایب خیش بود که علی ابن محمد سمری گوش فراده که تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد. کارهای خود را سامان بده و کسی را پس از مرگت جانشین نکن که غیبت کامل روی داده است و ظاهر نخواهم شد مگر به اجازه پروردگار عالم و پس از گذشت زمانها و پیدایش قساوت دلها و پر شدن زمین از بیداد. کمبود آگاهی درباره این آخرین نایه به رسمی امام ناپیدا پرسش برانگیز است. ابو جعفر کلینی رازی که الکافی نخستین کتاب از کتاب‌های چهارگانه برجسته فقه شیعی را نوشت، در دوران نیابت او در بغداد می‌زیسته و آگاهی‌های ارزشمندی از این آخرین رایزن امام ناپیدا بر جای ننهاده است. روایت و توقیعی هم در نیابت او بازگو نشده است. ناآشنایی با زندگی او به پایه است که برخی از پژوهشگران سینه چاک غیبت او را محمد ابن عثمان سمری خواندند که نشانی از درامیختگی نادرست نام او با نام نایب دوم محمد ابن عثمان امروی است. نخستین کسی که به کرامات او پرداخته شیخ طوسی است که 100 سال پس از مرگ سمری از طوس به بغداد رفته و در همانجا الغیبت را نوشته و یکی دو کرامت را بازگو کرده است. بخش بزرگی از روایات طوسی، محدث قومی و دیگران درباره رویدادهای آن زمان و آغاز غیبت کبرا از زبان ابو عبدالله محمد صفوانی نواده صفوان جمال بازگو شده که به گفته ابن ندیم که با امروی دیدار کرده و آن را در الفهرست باز گفته، مردی بلند قد و خوش پوشاک است که نمیتواند بخواند و بنویسد. طوسی درباره محمد صفوانی نوشته که سواد خواندن و نوشتن نمی داشته اما از او کتابهایی به جای مانده. شگفتا که نامی از این کتاب ها نیاورده و دیگران هم بازگو نکردند. ادامه من. 70 سال کمابیش این داستان در میان می بود، لیکن چون سیمری را مرگ فرا رسید کسی را جانشین نگردانیده، توقیع از امام بیرون آورد که دیگر دری نخواهد بود و امام به یک بار ناپیدا خواهد. دانسته نیست این کار او چه رازی می داشت. از آن زمان شیعیان به یک بار بی امام گردیدند و بی سر ماندند، لیکن چون حدیث هایی از امامان در میان می بود بدین سان که در رخدادها به آنان که گفته های ما را یاد گرفتند بازگردید، آنان حجت من به شمایند و من حجت خدا به آنان می باشم. در پانویس کسروی این روایت رو، این حدیث رو عربیش رو آورده و افزوده ویراستار. این دستورنامه امام زمان را نخستین بار شیخ صدوق در اکمال الدین و اتمام النعمه بازگو کرده است. شیخ طوسی در پیشگفتار بران کتاب نوشته که انگیزه او در نوشتن کتابش بدگمانی و ناباوری بسیاری از شیعیان به داستان ناپیدایی امام 12 بوده است. شیخ آن کتاب را در هنگامی نوشته که اگر امام 11 را فرزندی می بود او اینک 100 سال می داشت. پیش از او محمد ابن ابراهیم کاتب نعمانی که هم دوره کلینی و آغاز غیبت کبرا بوده در الغیبت غیبت نعمانی به همین بدگمانی ها پرداختند. نعمانی و شیخ صدوق هر دو با پرسش هایی درباره درازای زندگی امام ناپیدا روبرو بودند. از کوشش شیخ صدوق در اشاره به زندگی 100 ساله دیگران پیداست که حتی شیخ صدوق نیز در اندیشه زندگی چند صد ساله امام ناپیدا نمی بوده و امید بر این می داشته که در همان سالها چاره دیگری برای این بدگمانی ها پیدا شود. پایان پانویس. ادامه متن. ملایان و فقیهان به همین دستاویز خود را جانشین امام خواندند و به شیعیان پیشوایی آغاز کردند. به گفته خودشان آن چهار تن جانشینان ویژه یا نواب خاصه می بودند و اینان جانشینان همگان یا نواب عامه می باشند. اینکه امروز ملایان آن جایگاه را برای خودشان باز کردند و مردم را زیر دست خود می شمارند و از آنان خمس و مال امام می گیرند، بلکه سررشتداری یا حکومت را از آن خود شناخته دولت را قاصب و جائر می شمارند، این دستگاه به این بزرگی ریشه و بنیادش جز آن دو حدیث نمی باشد. از آن سوی در زمان عثمان ابن سعید و جانشینانش از داستان مهدیگری نیز سود جسته، امام ناپیدای خود را مهدی نیز شناختند و بدین سان رنگ دیگری به شیعیگری افزوده شده است. و چون مهدیگری خود تاریخچه‌ای می‌دارد، می‌باید نخست آن را باز نموده سپس به سر سخن خود آیی. این که در آینده کسی پیدا خواهد شد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین خالق العاده جهان را به نیکی خواهد آورد، پنداری است که در بسیاری از کیش‌ها شده است. جهودان چشم به راه مسیح می‌دارند، زرتشتیان شاه بهرام را می‌بیوسند، یعنی در انتظارند، منتظرند. مسیحیان به فرود آمدن عیسی از آسمان امید مندند، مسلمانان چشم به راه مهدی می دارند. چنان که دارمستتر شرقشناس جهود نژاد فرانسه در این باره گفته، این پندار از باستان زمان در میان ایرانیان و جهودان می بوده. پانویس زیرنویس کسروی: کتاب مهدی که به فارسی ترجمه و چاپ یافته افزوده ویراستار. مراد کسروی در اینجا جیمز دارمستتر، پژوهشگر فرانسوی است که شیفته فرهنگ شرق و به ویژه ایران بود و در سال 1894 درگذشت. کتاب مهدی او با برگردان محسن جهانسوز در سال 1317 در تهران به چاپ رسید. در بخشی از همان کتاب آمده: مدعیان مهدویت بسیار بودند و بعد از او نیز خواهند بود. تاریخچه و نفوذ سحرآسای این مردمان و نوید دادن و کامیابی آنان و نومیدی که ناچار در آخر کار رخ می‌دهد مکرر در عالم اسلام صورت گرفته و بعد از این هم مکرر صورت خواهد گرفت. ظهور مهدی را از نخستین ایام پیدایش اسلام انتظار داشتند و تا زمانی که یک نفر مسلمان باقی باشد مهدی ها ظهور خواهند کرد. ادامه متن: ایرانیان که به اهریمن باور داشته کارهای بد جهان را از او می دانستند، چنین می پنداشتند که روزی خواهد آمد و کسی از نژاد زرتشت به نام ساوشیانت پیدا خواهد شد و او اهریمن را کشته جهان را از همه بدی‌ها خواهد پیراست. اما جهودان چون آزادی کشور خود را از دست هشته به بندگی آشور و کلده افتاده بودند، یکی از پیغمبرانشان چنین نوید داده که در آینده پادشاهی یا مسیحی از میان جهان برخواهد خواست و جهودان را دوباره به آزادی خواهد رسانید، که جهودان از آن هنگام مسیح را بیوسیدند و کنون هم می بیوسند. پانویس در مورد کلمه هشته: هشتن در اینجا رها کردن است. اشاره است به این گفته مولانا در مثنوی که موسیا تو قوم خود را هشته ای، در پس نیکویی سرگشته ای. ادامه من: این پندارها در میان جهودان و ایرانیان می بوده و هرچه زمان بیشتر می گذشته در دلها بیشتر ریشه می دوانیده و در اندیشه ها به ارج و بزرگی می افزوده. سپس در آغاز اسلام بدان سان که دارمستتر از روی دلیل نوشته و ما نیز در جای دیگری در پانویس کتاب بهائیگری به گشادی سخن راندیم، با دست ایرانیان به میان مسلمانان راه یافته و در اندک زمانی رواج بسیار پیدا کرده که کسانی که به آرزوی خلافت افتاده و می کوشیدند بیشترشان از آن سودجویی کرده، هر یکی خود را مهدی می نامیدند و نویدها درباره نیکی جهان می دادند و برای پیشرفت کار خود از دروغ سازی نیز نپرهیزیده، هر یکی حدیثی یا حدیث‌هایی از زبان پیغمبر یا امام علی ابن ابی طالب می‌ساختند. محمد ابن حنفیه که گفتیم در مدینه به دعوی خلافت برخاست، نخست کسی بود که پیروانش او را مهدی نامیدند و چون مرد گفتند نمرده است و در کوه رضوی زنده می‌باشد و روزی بیرون خواهد آمد. محمد حنفیه فرزند علی ابن ابی طالب است که گویند امام پرچم سپاه خیش را در جنگ جمل به او داد و خطبه 11 نهج البلاغه درباره اوست. در بسیاری نوشته ها او را محمد ابن حنفیه نویسند که نادرست است. درست این است که محمد از آنجا که مادرش خوله دختر جعفر ابن قیس از بزرگان قبیله حنفیه بوده، برای آنکه از فرزندان فاطمه متمایز گردد به محمد حنفیه یا ابن حنفیه شهرت یافته است و برخی این دو را به هم پیوسته نام او را محمد ابن حنفیه نوشتند. محمد حنفیه با برادرش حسین در رفتن به کربلا همراه نشد و فرزندان خیش را هم از همراهی با وی باز داشت. داستان بیمار بودن وی را در سالهای نزدیکتر به ما ساختند. گواه بسیاری در دست است که او کوشید برادرش را از رفتن به کربلا باز دارد. ابن طاووس که برخی از راویان شیعی میگویند در دوران غیبت کبرا با امام زمان دیدار کرده، می نویسد که ابن حنفیه کوشید برادرش حسین را به رفتن به مکه و یا یمن برانگیزد و سرانجام چون حسین عزم به رفتن به عراق کرد، از او پرسید که چرا زنان و فرزندان را با خود می‌برید. به گفته ابن طاووس حسین پاسخ داد که خداوند می‌خواهد آنان را اسیر ببیند. برخی دیگر را باور این است که او می‌پنداشت پیروز می‌شود. مختار ثقفی چون به خونخواهی حسین برخاست، مردم را به پذیرش امامت محمد حنفیه فرا می‌خواند و او را مهدی موعود می‌دانست. کیسانیان یا کیسانیه فرقه‌ای از شیعیان پیرو محمد ابن حنفیه اند. گروهی از ایشان کربیه به زنده بودن او باور دارند و می‌گویند که باز خواهد گشت و گروهی دیگر وی را نخستین امام پس از خلیفه چهارم می دانند. ادامه متن. زید ابن علی که در کوفه برخاست، پیروانش او را نیز مهدی نامیدند و نویدها از نیکی حال اسلام با دست او به مردمان دادند. علویان که در مدینه گرد آمده به محمد نصر زکیه بیعت کردند، ایشان نیز او را مهدی شناختند و با این نام در همه جا شناخته گردانیدند. عباسیان که گفتیم نمایندگان به خراسان فرستاده زمینه بزرگی برای خود میچیدند، اینان نیز از مهدیگری به سودجویی پرداختند و خیزش خود را همان پیدایش مهدی وانمودند. بدین سان نام مهدی از سده نخست اسلام در میان می بوده. چون این پیداست که این شیعیان جعفری نیز از آن سود می جستند و چون گروه ناتوانی می بودند که در زیر پرده تقیه می زیستند، همانا به خود نوید داده می گفتند همانا به خود نوید داده می گفتند مهدی از آن ما خواهد بود، چینه ما را از دشمنان خواهد جست، ما را به چیرگی و توانایی خواهد رسانید. این شعر را در کتاب‌ها به نام همان امام جعفر صادق نوشتند. لکل اناس دولت یرقبونها و دولتنا فی آخر الدهر یزهر. پانویس زیرنویس کسروی. معنی آن که هر مردمی را دولتی هست که می بیوسند، دولت ما نیز در زمانهای آخر پدیدار خواهد گردید. افزوده ویراستار شیخ صدوق الامالی. ادامه متن. سپس که داستان امام ناپیدا پیش آمده و ناچار شدند که چشم به راهش دارند، همان را مهدی نیز گردانیده، این بار به سودجویی زشتی از آن افسانه ها پرداختند. اگر دیگران یک حدیث ساختند، اینها صد حدیث ساخته بنیاد پندار خود را بسیار استوار گردانیدند. چیزی که هست اینان به مهدیگری نیز رنگهایی افزوده به سخنان شگفتی برخواستند. پیش از مهدی دجالی پدید خواهد گردید. روز پیدایش مهدی آفتاب بازگشته از سوی مغرب خواهد درآمد. یاران امام که 313 تن بوده از شهرهای شیعه نشین، شیعه نشین آن روزی، از طالقان و قم و سبزوار و کاشان و مانند اینها خواهند برخاست. با تیل عرض خود را به مکه خواهند رسانید. پانویس برگردان تیل عرض به فارسی در نوردیدن و یا پیمودن خاک است. اما در دین و عرفان از جایی به جایی رفتن در چشم برهم زدن است. به خدا می نویسد نوعی کرامت است که به جای گام برداشتن و رفتن، زمین در زیر پای آدمی به تندی پیچیده شود و او به مقصد خیش هرچند دور باشد در مدتی کوتاه رسد. ریشه در یهود دارد و از آنجا به اسلام و عرفان اسلامی آمده و سه آیه از سویه نمل قرآن هم که به آن اشاره کرده از داستانهای یهودیان، از داستانهای یهودی بهره گرفته است. میگویند که پیامبران، بزرگان دین و صوفیه بیان که نیازمند زمان باشند از جایی به جایی خواهند رفت و گاه در دو جا در یک زمان خواهند بود. راویان شیعی میگویند که امامان خود دارای چنین توانایی بودند و گاه نیز دیگران را با تیل عرض از جایی به جایی میبردند. در بهار الانوار مجلسی از مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب مازندرانی واگفته شده که امام چهارم شیعیان در پاسخ به کسی که در راه مدینه به شام او را در زنجیر خلیفه دیده گفته که اگر اراده کنم هیچ زنجیری بر دست و پایم نخواهد بود. به گفته مجلسی به ناگهان امام همه زنجیرها را از دست و پا گشوده و سپس ناپدید گردیده و داروغه های خلیفه هرچه جسته او را نیافتند. صوفی و فقیه برجسته خراسانی سده پنجم ابوالقاسم عبدالکریم قشیری در رساله قشیریه تیل عرض را از کرامات بزرگان صوفیه یا اولیاء الله می دانند. ادامه متن. امام شمشیر کشیده یا لسارات الحسین گفته به گرفتن خون حسین خواهد پرداخت. خانویس سار با سه سنخته برابر خون خواهی است و باز می‌گردد به سنت‌های عشیره‌ای عرب که خون را با خون پاک می‌کردند و در میان ایشان و نیز دیگر فرهنگ‌های ایلی و عشیره‌ای کشتن کسی از ایل و قبیله و خاندانی دیگر به خونخواهی کشته‌ای از یک خاندان روا می بوده است و اگر هم کسی که به خونخواهی کشته می شود، به خونخواهی کشته می شده دستی در کشتن نمی داشته، آیین سار آن را روا می داشته. به گفته راویان شیعی یا لسارات الحسین بانگی است که امام زمان پس از بازگشت برای کشتن کسانی سر می دهد که گویا هزار و اندی سال پیش کسانی از خاندان ایشان در کشتن حسین ابن علی دست داشتند. ستایش فرومایگی از این بیشتر نمی شود که به نام پروردگار و به خونخواهی خاندان امامی که هزار و اندی سال پیش به دست کسانی در کربلا کشته شده اند، از دم تیغ گذراندن انسانهایی را که کمترین گناهی نمی دارند روا بداریم. بگذاریم که مختار ثقفی در همان سالهای نخست پس از رویداد کربلا همه کشندگان حسین و خاندانش را از دم تیغ گذراند و 40 بار بیش از 72 تن کشتگان کربلا از باشندگان کوفه کشت و سالیان پس از آن صفاح نخستین خلیفه عباسی کسی را از خاندان بنی امیه زنده نگذاشت تا بتوان صدها نسل پس از رویداد کربلا به تاوان کشتن حسین از خون ایشان جویبار جاری ساخت. با این حال مجلسی در بهارالانوار نوید داده که امام ناپیدا پس از بازگشت به خونخواهی حسین فرزندان و نوادگان کشندگان وی را که ذاتن از کار پدرانشان خرسند بودند خواهد کشت. 6000 نفر از قریش را با غلامانشان دست بسته گردن خواهد زد. 70 قبیله عرب را قتل عام خواهد کرد. به راستی که ربک الغفور و ذل رحمت، پروردگار شما بخشنده و رحمان است. کهف آیه 58 ادامه متن. هرچه بنی امیه و بنی عباس است خواهد کشت، چندان خواهد کشت که پیرامون کعبه دریای خون گردد. مردم خواهند گفت در خونریزی اندازه نمی شناسد. در پاسخ ایشان امام به منبر رفته با چشمهای اشکالود لنگ کفش پاره خونالودی را که لنگ کفش علی اکبر است به دست گرفته خواهد گفت من اگر همه جهان را بکشم کیفر این کفش نخواهد بود. از این گونه سخنان چندان است که اگر بنویسم باید همچون مجلسی و دیگران یک کتاب جداگانه پردازم. پانویس: مراد محمد باقر مجلسی، فرزند محمد تقی مجلسی، فقیه، راوی، محدث و افسانه ساز خرافات پرست و خرد ستیز نامدار پایان دوران صفوی است. بهارالانوار وی در 25 جلد در چاپهای تازه تر شمار آن را به 110 جلد رساندند که شکستن برخی از کتابها در 2 یا 3 جلد است. بزرگترین گنجینه حدیث و روایتهای شیعی است که بیشتر آنها ساختگی و دروغینند. وی ملاذ الاخبار را که شرح تهذیب شیخ طوسی است در 3 جلد و مرآة العقول فی شرح اخبار آل رسول را که شرح کافی کلینی است در 12 جلد نوشت. در کنار 10 نوشته دیگر کتابی هم به نام توقیعات دارد که گردآوری و برگردان فارسی فرمانهایی است که گویا امام زمان با خط خود نوشته و صادر کرده است. این است تاریخچه پیدایش کیش شیعی، کیش شیعی که امروز هست. بدین سان از سده 2 هجری پیدایش یافته و در بغداد و دیگر شهرهای عراق و همچنین در برخی از شهرهای ایران پیروانی داشته. چون بنیاد آن به گزافه و پندار گذارده شده بود، هر چه زمان می گذشته چیزها به آن افزوده می شده. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدین بقیه متن رو بذاریم برای فردا.
لطف می‌کنم، قربان شما، خیلی متشکرم.